بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته صفحه 300 خط ششم داشتیم صعود الاشباح بین جنت هبوط ارواح و جنت صعود اشباح مطابقته. اشباح رو به معنای ارواح گرفتم که البته خلاف اصطلاحه، ولی مناسب هست که اشباح رو به معنای خودش بگیریم، بگیم که منظور همین اجسام انسانیست که در آخرت محشور میشن. چون جنتی که در اونجا مطرحه جنت جسمانیست، مناسبت داره با جسم و انسان هم با جسم وارد اون میشه، تعبیر به اشباح کرده. پس اشباح رو در اینجا یا برخلاف اصطلاح به معنی ارواح میگیریم یا به معنی اشباح اصطلاحی میگیریم که عبارت از اجسام باشه، و اجسام اخروی به منزله اشباح اجسام دنیوی هستند که همونطور که شبه رقیق‌تر از خود جسمه، اون اجسام اخروی هم رقیق‌تر و لطیف‌تر از جسم دنیایی هستند. از این جهت بهشون اشباح اطلاق شده. نه اشباح یعنی شبه مبهم، بلکه یعنی شبهی که لطیف‌تره، چون شبه که از دور دیده میشه اون زخامت‌ها و غلظت‌هاش دیگه دیده نمیشه. به این مناسبت اشباح گفته میشه به اجسامی که لطیف‌تر باشن. ممکنه منظور مصنف از اشباح در اینجا همون اجسام لطیفه باشه، ممکنم از ارواح باشه برخلاف اصطلاح گفته باشه. مطلب دیگری باز از جلسه قبل باقی مونده بود، البته عرض کردم اونجا حالا کامل‌تر بیان کنم. در صفحه 302 فرمایش پیغمبر رو نقل کرده بودن که ضمیرها رو من یکیشو به عقبه برگردوندم، یکیشو به ید برگردوندم، بعد هم تصحیح شد. حالا خواستم عرض کنم که در عبارتی که در اینجا آمده، ضمیر ضابط و ضمیر عادت میتونه به عقبه برگرده از نظر ظاهر، و میتونه ضابط و عادت اول به ید، ضابط و عادت دوم به رج برگرده. از نظر ظاهری هر دوش ممکنه، ولو اینکه برگرده به ید، ضابط و عادت اول برگرده به ید و ضابط و عادت دوم برگرده به رج، ظاهرا بهتر به نظر میرسه. از نظر واقع هم که نمیدونیم کدومشون ذوب میشن، ظاهر عبارت با هر دو سازگاره. وقت اگر ما این چنین معنا کردیم که ضابط و عادت اول به ید برگشت و ضابط و عادت دوم به رج برگشت، دیگه در یهوی فیه الی اسفل سافلین اون توجیه قبلی رو نمیگیم. توجیه قبلی این بود که پاش رو که بر روی این عقبه میذاره، عقبه ذوب بشه و این سقوط میکنه. اینو دیگه ما نمیگیم، عقبه ذوب هم نمیشه اگر ما عادت رو و ضابط رو به ید و رج برگردونیم ضمیرشون رو، دیگه عقبه ذوب نمیشه. این دستش یا پاش ذوب میشه، و چون وسیله‌ای که با او بتونه برپا باشه نداره، یعنی پا رو نداره، لذا سقوط میکنه. دیگه اون انتهای عبارت هم طور دیگه معنا میشه. در صورتی که ما ضابط رو و عادت رو به ید و رج برگردونیم، میگیم نه از باب این که عقبه زیر پاشو خالی کرده او میفته، بلکه از باب این که وسیله‌ای که بتونه برپا بمونه نداره، سقوط میکنه. مطلب سومی که باز از جلسه قبل باقی مونده بود، خط چهارم همین صفحه 302 بود، فذلک الصعود هو سفر طبیعی من اعلی طبقتها الی اسفلها. عرض کردم که مرحوم سبزواری سفر خونده، سقر هم خونده، ولی سقر خوندنیشون یه قیدی داره که من اون قید رو یادم رفت کنم. مقصد این بود که اگر ما سعود بخونیم، فذلک سعود بخونیم، میتونیم سقر بخونیم، اما اگر سعود خوندیم همون سفر میخونیم. سعود از چی هستیم قبلا؟ که جبل من الناره. در اون سعرهقه سعودن گفتیم که جبل من النار. اگر ما این جا رو سعود بخونیم، عبارت اینطور میشه فذلک سعود، اون جبل من النار سقر طبیعته. سقر یعنی جهنم، جهنم طبیعته. من اعلا طبقتها الى اسفلها، از اون بالای قله کوه گرفته تا دامنه کوه، همه سقر طبیعت شمرده میشه. این دسترسی که شما سعود بخونید. اما اگر سعود خوندید سفر میخونید. این سعودی که میکنه سفر طبیعته، من اعلا طبقتها الى اسفلها. اون وقت در این صورت این سوال پیش میاد که چرا سعود فرموده؟ از اعلا به اسفل رو که سعود نمیگن، چرا سعود فرموده؟ من اعلا طبقتها الى اسفلها سعود نیست. دو تا توجیه میشه برای سعود گفت. یکی این که به لحاظ خودش سعوده، به لحاظ خود شخص سعوده، داره بالا میره به نظر خودش و فکر میکنه که در این طبیعت خودش داره ترقی میکنه، در حالی که واقعا تنزل میکنه. پس به اعتبار این که خود سیر کننده سعود میکنه، تعبیر به سعود کردن. جهت دوم اینه که بگیم استهزاءً تعبیر به سعود شده، مثل این که قرآن هم وقتی میخواد عذابی رو به کسی اطلاع بده، گاهی به لفظ بشارت اطلاع میده، فبشرهم به عذاب علیم. فبشرهم در عذاب استعمال نمیشه، ولی استهزاءً استعمالش شده. در اینجا هم این چنینه که استهزاءً از بالا به پایین آمدن رو سعود گفته. پس تعبیر به سعود معنی نداره، یا به اعتبار اینه که خود شخص سیر کننده فکر میکنه که داره سعود میکنه، یا اینکه نه، اگر فکر او رو ملاحظه نکنیم سعود در اینجا استهزاءً گفته شده. خب این مطالبی بود که مربوط به جلسه گذشته بود. حالا وارد بحث خودمون میشیم. الاشراق الرابع عشر فی الاشارت الى مظاهر الجنت و النار. در این اشراق ما ثابت میکنیم که جنت حقیقتی داره و مظاهری داره، همچنین نار حقیقتی داره و مظاهری داره. ابتدا توضیح میدیم که حقیقت داشتن و مظاهر داشتن اختصاص به جنت و نار نداره. همه معانی اصولی دارای حقیقت و مثال و مظاهرند. ابتدا این رو در غیر جنت و نار توضیح میدیم و بعد به جنت و نار میپردازیم. معانی اصولیه یعنی معانی که انتزاعی نیستن، معانی که واقعی هن، خارجن، وجود دارن. مثلا فرض ابیض از معانی اصولیه نیست، چون ما در خارج ابیض نداریم، ما در خارج جدار داریم و بیاض. جدار و بیاض معانی اصلی هست، یکی جوهری یکی عرضی، ولی ابیض دیگه معنی اصلی نیست. ابیض رو ما از مقارنت بیاض با جدار انتزاع میکنیم، این معنی اصلی نیست. برای معانی برای این جور معانی ما دنبال حقیقت و مثال و ظاهر نمیگردیم. ولی اگر معانی اصلی بودن، مثلا انسان یکی از معانی اصلیه، این رو ما براش حقیقت قائلیم، مثال قائلیم، مظهرم قائلیم. حقیقت انسان همون موجود مجردی است که ما ازش تعبیر میکنیم به رب و نوع انسانی، که به اذن خدا مدبر انسانه و به او اجازه داده شده که تمام افراد انسان رو تدبیر کنه. خودش هم یه موجود عقلیه و خدا هم ازش تعبیر به روح کرده، اونجایی که فرموده نفخت و فیه من روحی، یعنی از اون روح که رب و نوع انسانه، من تنزلی رو در بدن این موجوداتی که اسمشون انسانهای مادیه نفخ کردم، که روحی که در ماها دمیده میشه تنزلی از همون موجود عقلی رب و نوع انسانیست که خدا او رو روح نامیده و فرموده من روحی، یعنی از این روحی که من خلق کردم تنزلی رو در این موجودات دمیدم و این موجودات با اون تنزل زنده شدن. حقیقت همه انسان ها اوست، که وقتی اون حقیقت تنزل میکنه، این افراد انسانی در جهان طبیعت حاصل میشه. این رو میگیم حقیقت انسان. مثال انسان همین ماها هستیم، زید و عمر و بشر، که مثال اونه. مثال یعنی نمونه. و به تعبیری گفته میشه ما صنم او هستیم. صنم یعنی موجود جسمی. اگر همون رو تجسم بدید میشه ما، ما رو مجرد کنید میشه او. پس ما مثال او هستیم، یا صنم او هستیم، نمونه یا تجسم او هستیم. اینم مثال. اما مظهر، مظهر اون چیه؟ مظهر او عبارت از عکسیست که از ماها در آینه میافته، یعنی ظهورات حسی ما رو میگن مظاهر. ظهورات حسی ما، ما ظهور داریم عند العقل، ظهور داریم عند الحس. وقتی که کسی ما رو تعقل میکنه، ما عند عقل او ظاهر میشیم. این میشه ظهور ما عند العقل. وقتی کسی ما رو احساس میکنه، ما در حواس او ظاهر میشیم. این میشه ظهور عند الحس. اون صورتی که در حس ظاهر میشه یا در آینه میفته، این صورت رو اصطلاحا میگیم صورت از انسان که در آینه میفته یا در حس دیگری ظاهر میشه، این صورت رو میگیم مظاهر انسان. پس انسان دارای حقیقتی است که همون رب و نوعشه، دارای مثالی است که همین موجودات مادی هستند، دارای مظاهری است که عکس این موجودات مادی، حالا چه عکسی که در آینه بیفته، چه عکسی که در چشم بیفته. بالاخره ظهورات حسیه این مثال ها رو ما میگیم مظاهر انسان. این توضیح بحث بود درباره انسان. بعد میخوام همین توضیح رو درباره جنت بگیم و بعدم درباره نار بگیم، چون میخوام حقیقت جنت، مثال جنت، مظاهر جنت، همچنین حقیقت نار، مثال نار و مظاهر نار رو توضیح بدیم. این مقدمه رو گفتیم تا به ذیل مقدمه برسیم. حالا مقدمه سبت چکم ترسیخ میکنه. الاشراق الرابع فی الاشاره الى مظاهر الجنت و نار. به مظاهر جنت و نار میخوام اشاره کنیم، چون در جلسه گذشته گفتیم که برای جنت و نار مظاهریست که اون مظاهر رو در بعضی روایات براش مکان تعیین کردن. مثلا گفتن در حضرموت یا در وادی سلام یا بین قبر و منبر یا مثلا زمین قوم. بالاخره مظاهری برای جنت یا نار در این جاها تعیین کردن و مکانی هم درست کردن. حالا میخوام مظاهر جنت و نار رو اشاره کنم. ان لكل معنى من المعاني من المعاني الاصوليه حقیقتا یک، مثالا دو، مظهرا سه. هر معنا از معانی اصولی این سه مرتبه رو داره، این سه نوع وجود رو داره. معانی اصولی توضیح داده شده یعنیش. حالا یکی از معانی اصولی انسانه که ما میخوام این سه وجود رو در انسان توضیح بریم. فل انسان مثلا لهو حقیقت کلیه و هو الانسان العقلی الجامع لجمیع خواصه و لوازمه. برای انسان حقیقت کلی است که عبارت از همون انسان عقلی، یعنی رب النوع انسانه که به وجود عقلی موجوده و یکی هم بیشتر نیست. انسان رب النوع شاید یکیه، وجود عقلی انسان یکیه، که افراد مادی زیادن، فرد عقلی فقط یکی بیشتر نیست. الجامع لجمیع خواصه و لوازمه. انسان عقلی تمام خواص و لوازم انسان مادی رو داره، البته اونهایی رو که جزء لازمه انسانیت انسان باشه، جزء خواص انسانیت انسان باشه، نه جزء خواص مادیتش. قد و شکل و رنگ و این که مثلا فرض کنید گاهی مریض میشه گاهی سالم میشه، اینا خاصیت و لوازم جسمشه، اینا دیگه برای اون رب النوع نیست. لازم و خاصیت حقیقت انسان رو اون رب النوع هم داره، نه لازم و خواص تجسم انسان رو. خب اون انسان عقلی اولا جامع جمیع خواص و لوازم انسان هست، ثانیا مظهر است لاسم الله، و همونطور که اسم الله واجد جمیع صفات کمالیه هست بالفعل، این مظهر هم واجد صفات کمالیه هست بالفعل، منتها به حسب خودش. صفات کمالیه که خدا داره بی نهایته و صفت کمالیه ای که این داره بالاخره در حد خودشه. بله تعبیر به مظهر کرده، مظهر اسم الله و نه مظهر انسان. انسان خودش حقیقتی داره، مظهری داره، هنوز به مظهر انسان نرسیدیم. این حقیقت انسان مظهر اللهه، در اینی که خودش حقیقت انسانه و مظهر داره، خودش در این حال مظهر الله هم هست. ما الان به هنوز به مظهر انسان نرسیدیم. انسان مظهر داره، حقیقت داره، ولی منافات نداره که حقیقت همین انسان که صاحب مظهره خودش هم مظهر یه چیز دیگه باشه و به طور کلی اصلا موجودات عقلی مظهر الله هست. از خدا مظهر خدا اعیان ثابته هست، مظهر اعیان ثابته عقول هست، مظهر عقول نفوس هست، همیتون میان پایین. این همه مظاهر هست که اگه حساب کنید همه شون اثر خدا هست، مثلا بعضی ها بلا واسطه بعضی مل واسطه. این عقلی که الان مورد بحث مثلا انسان عقلی مظهر مل واسطه خداست، چون بینشون بین خدا و او اعیان ثابت فاصله شده. مظهرون لاسم الله، این انسان در اینی که حقیقت انسانه در این حال خودش مظهره برای اسم اللهه. مظهر اسم الله هر چی ازم همونطور که الله بالفعل همه کمالاتو داره، اینم بالفعل همه کمالاتو داره، منتها در حد خودش نه در حد خدا. و هی روح المنسوبت الالله فی قوله فنفخت فیه من روحی، همین انسان عقلی روحیست که نسبت داده شده به خدا، یعنی خدا به خودش اضافه کرده روحی تعبیر فرموده، در قولش فرموده فنفخت فیه من روحی، یعنی همین انسان های مادی که در دنیا هستن من از روح خودم دمیدم، یعنی از همون عقل تنزلی رو در این موجودات دمیدم و با تنزل حیاتی که در اون عقل جامع بود، در اون عقل جامع بود، این موجودات دنیایی رو هم زنده کردم، با تنزل حیات او اینها رو زنده کردم. پس روحی که در اینها هست از روح خودم که همون انسان عقلیست گرفته شده و به اینها داده شده. خدا اینطوری فرمود، حالا بعد طبق برداشتی که ایشون میکنه، چون روح مؤنثه و لذا صفت المنصوبه هم براش آورده، هیه رو که برمیگرده به انسان و مذکره به اعتبار خبر مؤنث آورده. و هیه روح المنصوبه یعنی اون انسان عقلی روحی که نسبت داده شده، میتونست بگه هوبر روح المنصوبه به اعتبار خبر مؤنث آورده. علاوه بر ایشون روح رو هم برای به نفس تشبیه کرده، علاوه بر روح اینجا مؤنث صرف کرده، ولی روح ظاهرش مذکره، ولی اینجا حالا یا به تعبیر نفس بردتش مؤنث فرضش کرده. از کردم شاهدش اینه که المنصوبه فرموده صفت رو مؤنث آورده، پس معلوم میشه که روح رو مؤنث گرفته. اگر مؤنث گرفته و خبر قرار داده، ضمیری رو که مبتدا بوده ولو مرجعش مذکره به اعتبار خبر مؤنث آورده. این حقیقت انسان بود. و لهو یعنی برای انسان امثله شخصیه هم هست، مثل زید و عمر. البته قید شمسیه و قید شخصیه، قید شخصیه برای اینه که امثله اختصاص به شخصیه نداره. انسان ما اگر کلیه طبیعی رو در خارج موجود بدونیم، چنانچه نوع فلاسفه کلیه طبیعی رو در خارج موجود میدونن، کلیه طبیعی هم مثال همون کلیه طبیعی هم مثال همین انسان عقلیه، ولی مثال شخصی دیگه نیست. یک کلیه طبیعی داریم، مثال شخصی هم نیست. حالا یا یک کلیه طبیعی یا به تعداد افراد کلیه طبیعی داریم، البته دیگه شخصی نیستن. ایشون میگه امثله شخصی هم برای حقیقت انسان هست، مثل زید و عمر. و لهو مظاهر، برای این انسان مظاهری هم هست، غیر از امثله مظاهری هم داره. مظاهر کلمرا استقالیه، مثل آینه های سیغلی داده شده، نه خود آینه مظهر باشه، اون چه که در این آینه منعکس میشه مظهره. و المشاهد الحسیه، مشاهد یعنی اسم مکانه در اینجا، یعنی مثل مشهد، یعنی جمع مشهده که مشهد هم اسم مکانه، یعنی اون جاهایی که انسان در اون جاها شهود حسی میشه نه شهود عقلی، اون جاهایی که انسان حضور حسی پیدا میکنه نه حضور عقلی، در اونجاها اگر شهودی به این انسان تعلق بگیره شهود حسیه. این صوری که به شهود حسی حس میشن اینها مظاهر انسان هست. مثلا فرض کنید عکسی کرد انسان در زجاجی چشم افتاده، چشم ما یه انسانی رو داره میبینه، اون صورتی که در چشم ما آمده اون صورت یکی از مشاهد حسیه انسانه، یکی از مظاهر انسانه. فکرالش خب تموم شد. این مثالی بود که عرض کردیم که برای انسان هم حقیقتی هم مثالی و هم مظهری. حالا میخوام وارد بحث در جنت بشیم و این سه وجود و سه مرتبه رو در جنت هم توضیح بدیم. میفرماید جنت هم حقیقتی داره، مثالی داره و مظهری داره. اما حقیقت جنت عبارت است از روح عالم. روح عالم یعنی عقل اول. روح عالم رو عقل اول تفسیر کردن، عقل کلی تفسیر کردن، عقل اول نه عقل کلی، عقل کلی یا عقل کل، که البته عقل اول هم بنابر تفسیری روح عالم هست، عقل کلی هست. بنابر یک تفسیر عقل کلی مجموعه عقوله، اما بنابر یک تفسیر عقل کلی همون عقل اوله. یعنی خلاصه به هر عقلی از عقول عقل کلی گفته میشه، همون ده تا هر کدوم باشن، اون تا عدم همشون همون عقل اول. عقل کل اگه بگن دو تفسیر داره، عقل کل یعنی عقل اول که مدبر فلک نهمه، یا عقل کل یعنی تمام عقول دهگانه. دو تفسیر برای عقل کل هست. اما عقل کلی نه، یعنی عقلی که کلی سعیه، وجودش وجود کلیست، وجودش سعیه. این هم میتونه اطلاق بشه بر عقول مادون، هم میتونه اطلاق بشه بر عقل اول، منتها اطلاقش بر عقل اول قوی تره. پس جنت حقیقت جنت همون عقله، همون عقل کلیه، همون روح عالمه، که اگر انسانی موفق شد به مراتب عالی انسانیت و در درجه آخر به مرتبه عقلیت رسید، با اون روح کلی تماس برقرار میکنه و وارد جنت حقیقی میشه. انسانی که به درجه عالی انسانیت رسید که تونست تجرد عقلی رو برای خودش درست کنه، این مرتبط میشه به روح عالم، یعنی مرتبط میشه به عقل کلی و با عقل کلی متحد میشه و در اثر اتحاد با عقل کلی در جنت حقیقی یا به تعبیر دیگر در حقیقت جنت وارد میشه. این حقیقت جنت مظهر اسم رحمانه، مظهر اسم رحمانه. انسان رو توجه شدید مظهر اسم الله بود، این حقیقت جنت مظهر اسم رحمانه. چون روح کلی، روح عالم که عقل کلی نامیده شد، نام دیگری هم در بین فلاسفه داره و اون نام عبارت از رحمت واسعه است. از روح عالم سه تعبیر میکنن: روح عالم، عقل کلی، رحمت واسعه. خب رحمت واسعه مظهر رحمانه، این خیلی مبهم نیست، روشنه که رحمت واسعه مظهر رحمانه. عقل کلی و روح عالم هم که همین رحمت واسعه است، پس مظهر رحمانه. و شاهدم داریم که کسانی رو که خدا به سمت جنت میبره میگه که نحشر المتقین الی الرحمن رفتا. الرحمن یعنی به همون رحمت واسعه که مظهر رحمانیت خداست، یعنی به همین جنت. این حقیقت جنت بود، توضیح حقیقت جنت. اما مثال جنت، مثال جنت رو میفرمان که یعنی جنت مثالی، اون جنت حقیقی بود، جنت مثالی. مثال جنت رو میفرمان عرش اعظمه، عرش خداست. عرش در لسان فلاسفه به فلک نهم گفته میشه، یعنی فلک اطلس رو فلاسفه سقف عالم به حساب میارن، فلک نهم به حساب میارن. متکلمین همین فلک نهم رو عرش مینامن. حالا در اینجا ایشون از فلک نهم تعبیر به عرش کرده، یعنی به لسان متکلمین حرف زده. بعدم توصیف کرده عرش رو که مستوای رحمانه. خود خدا فرموده الرحمن علی العرش استوا. ایشون از این آیه استفاده کرده، گفته عرش مستوای رحمانه. بعد باز وصف دیگری براش میاره که این وصف نه از آیه بلکه از روایات استفاده کرده. در روایات داریم که زمین جنت کرسیه و سقف جنت عرش رحمانه. خب حالا از این روایت هم استفاده میکنه، عرش رو توصیف میکنه به سقف جنت. از دو تا صفت برای عرش در اینجا میاره، یک صفت رو از آیه استفاده میکنه میگه عرش مستوای رحمانه، یک صفت رو از روایت استفاده میکنه میگه عرش سقف جنته، عرش رحمان سقف جنته. و این عرش مثال جنته، مثال جنته. ایشون به توسط اون روایاتی که زمین جنت رو کرسی و سقف جنت رو عرش قرار میدن، با استفاده از اون روایات گفته عرش مثال جنته یا جنت مثالی. ولی تعیین عرش به عنوان جنت بدون دلیل جایز نیست، ایشون دلیل داره، دلیلش هم اون روایاته که عرش رو تعیین کردن که سقف جنته. البته آقایون عرش رو تطبیق میکنن بر فلک نهم، اون حرف داره، ولی روایات گفتن که سقف جنت عرشه. اما حالا عرش همین فلک نهم یا چیزی دیگه کار نداریم، تطبیقی است که آقایون کردن، گفتن عرش همون فلک نهمه. پس فلک نهم که عرشه مستوای رحمانه سقف جنته، این در واقع جنت مثالی است. خب این جنت مثالی بود، اما مظاهر جنت چی؟ شما فرمون مظاهر جنت هم که جلسه گذشته هر چیدیم، مظاهر جنت چی؟ بین منبر و قبر پیغمبر گفتن یکی از مظاهر جنت، همونطور که گفتم زمین قوم رو گفتن یکی از مظاهر جنت. مظاهر جنت تو دنیا زیاده، همون رو خودشون تعیین کردن. پس برای جنت هم حقیقتی است که عبارت از روح عالمه، هم مثالی است که عبارت از عرش رحمانه، هم مظهری است که عبارت از همون جاهایی است که در زمین به وسیله روایات تعیین شده و جنت نامیده شده. اینه مظاهر جنت. فکذالک للجنت حقیقتون کلیتون که یه روح العالم، جنت حقیقت کلی دارد که روح عالم نامیده میشه، عقل کلی نام دیگرشه، رحمت واسعه نام سومشه، و مظهر لاسم رحمان. این روح عالم و همین حقیقت جنت مظهر اسم رحمان هم هست. شاهد بر این مطلب آیه قرآنی که فرموده یوم نحشر المتقین الى الرحمان، به جای الى الجنه فرموده الى الرحمان وفتا. معلوم میشه که این جنت مظهر رحمانه که به جای اون میشود خود رحمان رو ذکر کرد، الى الرحمان یا نحشر الى الرحمان، به با علا آمده. اونجایی که مجرمین رو مطرح میکنه میگه الى الرحمان نه الى الرحمان، اونا سرکشی شدن بر رحمان. و البته اینم داشته باشید که به طور کلی رحمت واسعه خدا شامل کفار و منافقین و مجرمین هم میشه، چون بعدا در تنبیهی که در همین اشراق داریم ثابت میکنیم که جهنم یکی از مظاهر رحمت خداست برای مجرمین، چون دوای کبائر رو پاک میکنه، دای کبائر رو پاک میکنه. و این به عنوان رحمت داده شده که کبیره هایی رو که در انسان ها هستن پاک کنه. فقط شرک نمیشه پاک کرد اون به خاطر اینکه خودش قابلیت نداره. این البته بعدن بحث میشه که رحمت واسعه که ما میگیم برای همه است، حتی مجرمین هم به نوعی مشمول رحمت واسعه هستن، اگرچه اونها محشور میشن با اسم منتقم و جبار و داخل میشن در چیزی که مظهر غضب خداست، ولی بالاخره بازم رحمت واسعه خدا شامل حال اونها هم میشه. اگرچه در اینجا بحث متقین آمده و متقین تعیین میکنه که منظور از رحمان در اینجا جنته، جنت حقیقی است دیگه، شامل مجرمین و منافقین و کافرین اصلا نظر نداره. بله اما در جاهایی که این قرینه نباشه رحمان رو میتونیم مطلق بگیریم، که حتی شامل مجرمین و غیر مجرمین هم بشه. در مورد رحیم و رحمان متعدد اقوال متعددی گفته شده. یکی این که مثلا رحمان رحیم عامه، رحمان رحمان خاصه، این یکیشه. جورای دیگه هم گفتن، حالا من نمیدونم این گفته ها دلیل داره یا اینکه خودشون از یکی هایی و از قرائنی به دست آوردن، اینا دیگه نمیدونم کدومش اعتبار داره، اینا الان پیشم معلوم نیست، یعنی تحقیق در موردش نداشتم. ولی اقوال مختلفی در تفسیر رحمان هست. بله اگه اینطور بشه دیگه هم رحمان رحمت واسعه میشه دیگه، رحمت واسعه که منتقم رو هم زیر پوشش داره، رحیم رو هم همچنین. این جنت حقیقی بود. اما ولها یعنی و برای جنت مثال کلی هم هست. برای انسان گفتیم امثله شخصیت، اینجا برای جنت میگیم مثال کلی هست. و هوال عرش العظم، که عرش اعظم مستدر رحمان است، عرش اعظم یعنی محل استقرار رحمان است. حالا استقرار یا استیلا، که اگه معنای ظاهری معنا کنید معنی استقرار، اگر تعویل ببرید من استیلا. گفته تعویلی هم نیست، تعویلی هم نیست، چون گفتن استوا من استیلام آمده و یه شعر شاعر هم خوندن. قد استوا امرون علل عراقی، حالا عبارتی هم نیست، من خلاصه من دون دم محراقی یا چی چیزی، حالا این شعر شدم نیست، که استوا من استیلا آمده در شعر شاید. حالا خب اینم از همون استیلا گرفته. در کلام اصرار دارم برای این که استوا من استیلا و این شعرم که من میگم در شعر مواقف، در اون فصلی که میخواد مکان رو از خدا نفی کنه، اونجا استوا رحمان رو ذکر کرده و توضیح داده که استوا در اینجا من استیلاس و شاهدش همون شعر شاهد. خب عرض الجنت الکرسی و سقفها عرش الرحمن، این شاهدیست بر این که عرش اعظم مثال کلی جنته، شاهدیست بر این که عرش اعظم سلامت مثال کلی جنته، شاهد رباییه که فرموده عرض الجنت الکرسی و سقف الجنت عرش الرحمن، که توضیحش عرض شد. زیر چی؟ زیر کرسی؟ نه، زیر کرسی خدا نصیب ما نکنه، زیر کرسی ایشون میفرماد داغه، زیر کرسی داغه و درد زمستون هم میخوره و جهنم هم همونجا هست، ایشون جهنم رو زیر کرسی میگیره. اگه شما میگید زیر کرسی مال متقین، مال حالا میرسیم فرمایش ایشونو ما داریم میخونیم، ولی دیگران چی گفتن کار نداریم. ایشون میفرماید زیر کرسی از اون بالا گرفته تا زمین همش جهنمه، بالاتر از کرسی بهش شروع میشه، یعنی کرسی میشه عرض جنت، عرش هم میشه سقف جنت، این وسط جنته، اما مابقی هرچی اون زیر هست همه بهش همه جهنمه. و لها مشاهد و مشاهد و مظاهر جزئیه، و لها مشاهد و مظاهر جزئیه، برای این جنت مشاهد و مظاهر جزئیه هم هست که توضیح دارم چیه. همون مثلا همین که عرض کردن زمین قم رو میگن بخشی از جنته، یعنی مظهر جنت. البته مثلا مثل ارم ذات الامادی رو که شداد ساخته، اون رو هم شاید بشه گفت مظهره، یه نوع مظهره برای جنت که مخفی کرده خدا او رو از چشم بندگان و در زمان ظهور امام زمان میگن ظاهر میشه. حدود 1000 سال زحمت کشید اون رو ساخت، بهش گفتن خود پیش خدا هستی، خدای آسمان بهشت داره، گفت خب من بهشت درست میکنم. و از شروع شد تمام طلاها و نقره ها و از زنها و همه گرفت و همه تون بیهید آوازند و بهش گفته بودن جنت خدا ساختمون هایی داره که یه خشت از طلا یه خشت از نقره، اینم تقلید کرد، همین کارا رو کرد و گفتن بعضی از نهراش عسل جاریه، بعضی شیر جاریه، گفت همین کارا رو من میکنم. حدود 1000 سال طول کشید بعد بهش خبر دادن که جنت آماده است، بهترین واقعیست که میشه اصلا تصویر کرد. بیا فردا ببین. گفتش که خب فردا که روز شد میام که خوب همه جاشو ببینم. شب جبرئیل سجده میزنه همون شب از میره و فردا دیگه نمیتونه ببینه. در روایات داریم که از امت پیغمبر آخر زمان یک نفر موفق به دیدن این جنت میشه و اون یک نفر کسی از اهل یمنه که در همون زمان خودش موفق شد. این جنت رو هم میگن مخفی مونه، در زمان ظهور امام زمان ظاهر میشه. و آیه قرآن اشاره به اون جنت داره، ارم ذات الاماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اشاره به همین جنت شداده که اینم شاید بشه گفت مظاهر جنت باشه. البته یه نوع دیگری از مظاهر ها، نه مثل زمین قم بهشته بین منبر و قبر پیغمبر بهشته، اون یه جور مظهره، این یه جور مظهره. که اگه بخوام این در این جور مظاهر رو باز کنیم، بعضی از باغ‌های دنیایی هم میشه مظهر بهشت باشن. بعضی از باغ‌هایی که خیلی مفرحند اونا رو میشه مظهر بهشت شده. خب حالا رسیدیم به نار، میخوام برای نار حقیقتش رو تعیین کنیم، مثالش رو تعیین کنیم و مظهرش رو تعیین کنیم. خب از جنت وارد نار شدن خیلی سخته، از نار وارد جنت شدن ذوق داره، اما از جنت وارد نار شدن خیلی سخته. البته هیچ وقت خدا این کار نمی کنه، کسی از جنت به نار وارد نمی کنه. این کاری که مصنف کردهش خدا نبوده، از جنت ما رو وارد نار کنه. اول نار رو میگفتی بعد جنت رو میگفتی، اول جنت گفته بعد نار. مثلا من نار هم یک حقیقت داره، یه مثال داره و یه مثل، اما حقیقتش بودن رحمت الله، بودن رحمت الله حقیقت جهنم. اگه کسی از رحمت خدا دور بود، این در واقع وارد نار حقیقی شده، وارد جهنم حقیقی شده. حقیقت جهنم دوری از خداست و دوری از خدا مقتضای اسم جبار و منتقمه. خدا بر هر موجودی که با اسم جبار یا منتقم تجلی کنه، اون موجود را از خودش دور میکنه. یعنی اون موجود از خدا دوره، از خدا دوری یعنی از رحمت خدا دوره، به غضب خدا نزدیکه. این حقیقت ناره که حقیقت، این حقیقت خودش سوزاننده است اگر کسی متوجه بشه. سوزشش هم قابل محاسبه نیست اگر کسی متوجه باشه و غفلت نکنه. دوری از خدا یعنی دوری از تمام کمالات، چون خدا یعنی همه کمالات. دوری از خدا یعنی دوری از همه کمالات و دوری از همه کمالات قابل تحمل نیست. منتها افراد غافل نمی فهمند که یعنی چی ابتلایی دارند. این نار حقیقی، اما نار مثالی. ایشون می فرماد نار مثالی عبارت است از هفت طبقه افلاک به علاوه زمین. یعنی از فلک هشتم که بیاد پایین، زحل و مشتری و مریخ و شمس و زهره و عطارد و قمر، اینا همه طبقات جهنمند علاوه بر زمین و اون عناصری که هست. خلاصه در جوف فلک هشتم هر چی هست جهنم. الان ما هم تو جهنم، ما هم تو برخواه تو جوف فلک هشتم هم دیگه، ما هم تو جهنم. حالا البته این که میگم ما تو جهنمی بعدم شاهدش میاد. از زیر به قول خودشون تحت الکرسی، کرسی فلک هشتمه به تعبیر متکلمی، تحت الکرسی جهنمه هر چی هست با تمام طبقاتش. بعد همونطور که عرش رو ایشون توصیف کرد به دو صفت، کرسی رو هم توصیف میکنه به دو صفت. یکی میگه موضع القدمین، یکی دیگه میگه فیه اصول و صدره. دو تا وقت برای کرسی میاره، یکی کرسی موضع القدمینه، موضع دو قدم، یکی قدم الجبار یکی قدم الصدق. قدم الجبار رو در روایات داریم که خدا در قیامت قدمش رو در جهنم قرار میده و جهنم میگه که جهنم نائرش خاموش میشه، اون شعله شدیدی که میکشه میخواد همه موجودات رو در خودش جذب کنه و حرف میکنه اون لائره خاموش میشه، اون وقت اکتفا میکنه به همونه که توش میریزن، ولی اگر اون کار انجام نشه شاید همه عالم رو بگیره. خدا جبار قدمش رو در اون مینهد و آتش لائرش خاموش میشه. عبارت روایت اینطوره: اذا وضع الجبار قدمه فی النار کسرت عادیتها و انتفت نائرتها. این روایت رو داریم. از این روایتشون اختباس کرده، میگه که کرسی که مقعر کرسی شروع جهنمه. قعر جهنم ریشه زمینه، مرکز زمینه، ولی ابتدای جهنم از مقعر کرسی شروع میشه، یعنی از مقعر فلک هشتم به بعد. از کرسی قسمت مقعرش موضع قدم جبار، یعنی اینجاست که جبار قدمش رو قرار میده و نائره جهنم خاموش میشه. این یک قدم که قدم جباره. یک قدم هم قدم صدقه. در سوره هود آیه دوم داریم: و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. کسانی که ایمان آوردن عند رب قدم صدق دارن. قدم صدق تو بهشت روی کرسی قرار میدن، چون کرسی عرض بهشته. قدم صدق در بهشت قرار میگیره، پس روی عرض کرسی قرار میگیره. در مقعر کرسی قدم جبار منشأ خاموشی نائره آتش میشه. در روی کرسی قدم صدق متقین که روی کرسی که عرض بهشته، قدم صدق متقین واقع میشه، پس کرسی میشه موضع القدمه. دو قدم در کرسی وارد میشه، یکی در مقعر کرسی که قدم جباره و نتیجهش انتفاع و خاموش شدن نائره آتشه، و یکی هم روی کرسی که حاصل تقواست و به کسانی که متقین هستن اجازه داده میشه که قدم روی کرسی بذارن. روی محدب، روی کرسی یعنی محدب. پس محدب محل قدم صدقه و مقعر محل قدم الجباره. بنابراین کرسی موضع القدمه. این یک صفت. صفت دومی که برای کرسی ذکر میکنه ایشون اینه که در کرسی ریشه های سدرت المنتها قرار گرفته. سدرت المنتها درختی است که سایش رو بهشتی، از سایش بهشتی ها استفاده می کنن. یعنی تنه و شاخه ها توی قسمت بهشته، ریشه توی کرسی فرو رفته، ریشه درخت توی کرسی فرو رفته که از طرف ریشه درختی سرازیر رشد کرده. یعنی این ریشه از دو طرف درخت داره، یک درخت به سمت بالا رفته که درخت طوبا نامیده میشه، سدرت المنتها نامیده میشه و از سایش بهشتی ها استفاده میکنن، و یک درخت از طرف پایین ریشه سرپایینی رفته و اون درخت زقومه که اهل نار ازش بهره میبرن و با بهره بردن دلشون مثل آب جوش یقلی فلبتون چغلیل همو چغلیل همین، یعنی مثل آب جوشی که گل میزنه، اینا از اون درخت زقوم که میخورن تو دلشون مثل آب جوش گلگل میکنه، یعنی اینقدر داغه اون چه که میخورن. پس دو درخته، هر دوم از یه ریشه در آمدن، یکی از این طرف رفته شده مال بهشتی ها، یکی سرازیری رفته شده مال جهنمی ها. ولی علی حال ریشه این درخت در کرسیه. اینم وصف دوم که برای کرسی دارم. یه وصف سومی هم برای کرسی دارن که من یادم نفس کنم. وصف سومی که کرسی منتهای اعمال فجار و منافقینه. این هم انشالله برسم عرض میکنم. خارج داره طولانی میشه، میترسم یادتون بره وقتی وارد متن میشم. این انشالله عرض میکنم. پس ما فعلا دو چیز رو گفتیم، یکی این که حقیقت نار چیه، یکی این که یعنی جهنم حقیقی چیه، یکی هم جهنم مثالی چیه. این دوتا رو گفتیم. مظهر جهنم هنوز گفته نشده و مثال جهنم رو که گفتیم تطبیقش کردیم بر مادون کرسی، وقت برای کرسی دو تا وصف آوردیم، وصف سوم هم باقی مونده که انشاءالله عرض میکنه. و کذلک النار لها حقیقتون کلیتون جامعه، حقیقت نار حقیقتی دارد کلی جامعه که فراگیر است. هیل بود و ان رحمت الله، همه کسانی که بالاخره جهنمیان مشمول بود از رحمت الله هستند. بود از رحمت الله، نه بود از خود خدا، بود از رحمت خدا. چون همین هایی هم که بود از رحمت خدا دارن محشور میشن الى اسم منتقم و جبار، از خدا دور نمیشن، منتها از منتقم خدا دور نمیشن، از غضب خدا دور نمیشن، اما از رحمت خدا دور هست. لذا قید رحمت مهمه. هیل بود از رحمت الله به حسب، یعنی به مقتضای اسم جبار خدا و منتقم خدا، که این دوتا اسم باعث بعد از رحمت میشن. یعنی هر کس به این دو اسم مرتبط بشه از اسم رحمت دور میشه، و کسی که مرتبط به این دوتا اسم بشه در واقع در نار حقیقی وارد شده. جبار سه تا اطلاق داره، یک اطلاقش در مورد خدا ممنوعه، به معنی ستمگر، ستمگر که ما در اصطلاح میگیم، این در مورد خدا ممنوعه. یه معنی دیگری هم داره که اینم در مورد خدا شاید به کار نره، که اینا یونانی ها به کار میبردن. جبار، البته حالا تفسیر چه کلمه ایست نمیدونم، جبار رو بر پادشاهشون اطلاق میکردن، مثلا جبار آتن. یکی جبار به معنی جبران کننده نقائص، که این از اسماء رحمت خداست و فعلا منظور بحث ما نیست. خدا جباره، یعنی جبران کننده نقایص، همه موجودات را نقصشون رو جبران میکنه با افاضه کمال، با افاضه کمال نقص اونها جبران میکنه. این معنای جباره، ولی فعلا مورد نظر ما نیست. یه جبار به معنی قهار، قاهر، مسلط، هیچ گردن کشی در مقابل قهر او توانایی گردن کشی نداره، همه رو مغلوب و مقهور میکنه. این مراد ما فعلا، این معنای جبار مراد ماست. چهار تا شد، من تا اون دو تا اول شما یکی حساب کردم، ستمگر رو پادشاه رو یکی حساب کردم. البته توهین نباشه وقتی که مرادف نگیریم پادشاه رو با جبار، حالا اگر هم مرادف گرفتیم خیلی محضور نداره در بعضی حالا. آقل جلد سوم المطالب العالیه فل مباحث الکلامیه فخر رازی، حدود 50-60 صفحه شدن، یه خود کمتر بیشتر، درباره معانی اسماء خدا بحث کرده، بسیار خوب وارد شده. نمیخوام بگم درست گفتم، ولی بسیار خوب گفته. اونجا برای معانی جبار و همسر جبار رجوع بکنید، فکر میکنم قابل استفاده باشه. این نشأه حقیقی نار بود، یعنی این در واقع نار حقیقی بود. دوم، و لها نشأة مثالیة کلیه، برای نار نشأه مثالی کلیه هم هست، که یه طبقات سبعتون تحت الکرسی، هفت طبقه هست که همه زیر کرسی قرار گرفتن. هفت طبقه هم شمردن که اولش زحله، یعنی چسبیده به کرسی زحله، زحل است و مشتری، به همین ترتیب جرد میکنم، زحل و مشتری و مریخ، شمس و زهره و عطارد و قمر. حالا کرسی رو توصیف میکنه، کرسی چیه؟ موضع القدمه، دو قدم چیان عرفه بیان میاره، قدم الجبار یک، قدم صدق اندرب بکتو. هر کدام قدم الجبار اشاره داره به اون حدیثی که خوندم، قدم صدق اندرب بکیشون گفته، ولی آیه بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق اندرب بهم داره. ولی سوره یونس یا هود، سوره دهم، سوره دهم هود یونسه، سوره دهم ولی یونس بعد از انفاله، بعد از توبه، بعد از توبه، بله درسته. من اینجا هود نمیشتم اشتباه شدم، یعنی خودم از پیش خودم نمیشتم، سوره یونس رو نگاه شده بسیش نمیشتم، بله سوره یونس. وصف دوم، و فیه اصول صدره، در همین کرسی ریشه های درخت صدره واقع شده. علتی توجه کنید، علتی صفت صدره نیست، چون شجره زقوم که صدره نیست، صدره شجره بهشتیه، علتی صفت اصوله. اون اصولی که شجره زقوم است تعامل عظیم است. قدره خودش درخت بهشتیه، اما اصولش با اون درختی که ازش آویزون میشه، سرازیری رشد میکنه، اون میشه شجره زقوم. زقوم در لغت درخت یا درختچه ایست که بیابانی از تیره سنجد ها، یعنی مثل درخت سنجد اینه، برگش هم برای بهبودی زخم به کار میره، تیرگی رنگ روی پوست رو جلا میده و ازش روغنی میگیرن که اون روغن منافع طبی فراوان داره. این معنای لغوی زقومه. اما در اصطلاح به اون درخت جهنمی گفته میشه که از اون روغنی ترابش میکنه که اون روغن داغه و افراد از اون که میخورن همونطور که عرض کردم دلشون میجوشه، همونطور که حمیم یعنی آب جوش میجوشه. تعامل اصیل مشخص کرده که این زقوم به چه درد میخوره توی جهنم. تعام گناهکارانه، اصیل به معنی گناهکار میاد، به معنی کسی که بسیار دروغ میگه هم میاد، هر دوش هم مناسب. خب وصف سومی که برای زقوم شده اینه که خناکی انتهی اعمال الفجار و المنافقین. اعمال فجار و منافقین به کرسی منتهی میشه، دیگه از اون بالاتر نمیگه. بعد طبق هیئت قدیم ما میتونستیم قمر رو ببینیم، تا زحل رو هم ببینیم، کرسی رو هم میتونستیم ببینیم، تا اینجا قابل دید بود، حس به این افلاک دسترسی داشت. البته خود افلاک رو نمیدیدیم چون شفاف بودن، ولی کواکب درون این افلاک رو میدیدیم. بالاتر از کرسی که عرشه، فلک اطلسه. فلک اطلس یعنی بی‌نقش، بهش اصطلاحا فلک غیر مکوکب هم میگن، یعنی فلکی که کوکب نداره، اون دیگه اصلا قابل رؤیت نیست. اون رو تشبیه میکردن، اون رو تقریبا به منزله معقولات میگفتن که با دید قابل رؤیت، با دید نمیشه بهش رسید، با حس نمیشه بهش رسید. پس منتهای در این جهان ما، منتهای حسیات فلک هشتمه که اصطلاحا کرسی نامیده میشه. پس کرسی منتهای حسیاته. یه مطلب. مطلب دوم، فجار و منافقین از درجه محسوسات بالا نمیرن، به عقلیات و معقولات نمیرسن، پس برد ادراکاتشون تا کرسیست بیش از کرسی نیست، چون اونا فقط با محسوسات سر و کار دارن، با معقولات سر و کار ندارن، و انتهای حسیات هم در عالم ما کرسیه، از کرسی به بالا دیگه منطقه معقولاته. اگر این منافقین از محسوسات نمیتونن به معقولات مرتقی بشن، پس نمیتونن از کرسی بالا برن. کرسی منتهای اعمال اونهاست، منتهای اعمال و ادراکات اونها کرسیه، دیگه از اون به بالا نمیتونن برن. یعنی منتهای اعمالشون حسیاته، از حسیات اینا فراتر نمیرن، نمیتونن به درجه عقلی برسن. و هناکه یعنی علل کرسی، هناکه یعنی علل کرسی، ینتهی اعمال الفجار و المنافقین. توضیح دادم که چطوری منتهی میشه. خب حالا بحث بعدیمون که امثله نار چیه. گفتیم هر چیزی حقیقتی دارد، مثالی دارد، مظاهری دارد. الان داره مظاهر رو میگه ولی تعبیر به امثله میکنه. یه مثال کلی داشت آتش که اون هفت طبقه تحت الکرسی باشه، حالا امثله جزئی رو براش ذکر میکنه. البته مظاهر هم داره، مظاهر رو دیگه نگفته. مظاهرش همون جاست که مثلا از جردم میگن وادی برهود جهنم کفاره، یا وادی حضرموت که در بخشی از یمن هست، میگن اینجا مظهر جهنمه که کفار رو ارواحشون میفرستن اونجا. این از جمله مظاهر جهنمه، شاید بعضی جاها رو به عنوان مظهر جهنم تعیین کرده باشه. اما امثله جزئی داره. امثله جزئی چیه؟ اینی که عرض کردم ما همه در جهنمیم، الان روشن میشه که چطوری در جهنم. ایشون میگه امثله جزئی جهنم طبیعت انسانی هر فرد انسانه، هوا هوس هایی که انسان ها دارن چه در دنیا چه در آخرت، این جهنم هر انسانی است. مثال های جزئی جهنم. یعنی ایشون معتقده که طبیعت انسانی از سنخ جهنمه، از سنخ آتشه، و اینه که بالاخره انسان رو به اون جهنم حقیقی راهنمایی میکنه. اگر ما به حرف این طبیعت گوش بدیم و به خواسته هاش اعتنا بکنیم، بالاخره به همون جهنم حقیقی که بعد من رحمت الله نائل خواهیم شد. پس امثله جزئیه که ما داریم، امثله جزئیه جهنمی هستن که همه ما بهشون مبتلا هستیم. ما موظفیم که این طبیعتمون رو ساکت کنیم، آروم کنیم، خاموش کنیم، و الا این طبیعت در هر انسانی برافروخته است و انسان رو به سمت اموری که لایق انسانیتش نیست سوق میده. ما موظفیم که با اعمال حسنه، با قلب دادن عاقله، این طبیعت رو خاموش کنیم، نه بهش پاسخ ندیم. ما خاموش کنیم یعنی تحت تسلط عقل قرارش بدیم. خاموش کردنش هنر نیست، کشتن طبیعت هنر نیست، استخدام کردن طبیعت هنره. ما باید طبیعت رو به استخدام عقل در بیاریم، بله خاموشش کنیم و از کار بندازیمش که این هنر نیست، این ضایع کردن یه انسانه. سه تا کار ما میتونیم بکنیم. یکی اینکه هر چی طبیعت خواست بهش بگیم جواب مثبت بدیم، که انقدر این طبیعت سرکش میشه که عقل رو هم از بین میبره. این منافقین فجان این کار رو خواهند کرد. دوم اینکه ما اینو خاموش کنیم. بعد از عرفا که راه رو کج میرن، طبیعت خودشون رو خاموش میکنن، به هیچ جا نمیرسن. سومی که ما از طبیعت به عنوان یه خادم استفاده کنیم، عقلمون میخواد راهی رو طی کنه که او رو به حق و حقیقت برسونه. برای طی کردن این راه احتیاج به ابزار و وسایل داره، طبیعت رو به عنوان یکی از ابزارها استفاده میکنه. که قبلا هم داشتیم خونده بودیم در اشارات 99 که میگفتیم گاهی از اوقات همین قوه متخیله ما که به یه صورت بند طبیعت ماست، این میتونه کمککار ما باشه، یاور ما باشه. مثلا فرض ما میخوام خداشناس بشیم، این قوه متخیله ما یا این قوه باطنه ما میره به یکی از مظاهر خدا که همه جهان پر است از اونها توجه میکنه به عنوان آیت. اون وقت این آیت رو با عنوان آیتیت در اختیار عقل من قرار میده، عقل من برخورد میکنه به آیتی از آیات خدا و سیر اللهش رو سریع تر انجام میده. که توجه میکنید طبیعت ما، قوه متخیله ما، قوه حاسه ما که همه میتونن ما رو به سمت دنیا جذب کنن، همه کمککار ما شدن، یاور ما شدن و ما رو به سمت آخرت جذب میکنن. پس توجه شدید که طبیعت ما در واقع جهنم ما هستند، طبیعت ما در واقع جهنم ما هستند که ما رو میتونن به سمت اون جهنم حقیقی سوق بدن. و لها امثلتون جزئیه، امثله جزئیه هم داریم برای آتش. لها یعنی برای آتش امثله جزئیه است، که اون امثله جزئیه عبارت از طبیعت و کل احدن و هوای کل احد است. طبیعت و هوا هوسش، فی اولاه و آخراه، هم در دنیا هم در آخرت، هم در دنیا و در دنیا آخرت این طبیعت همراه اوست و جهنم اوست، مگر اینکه این طبیعت رو عذب کرده باشه که دیگه جهنمش نیست بلکه منشأ بهش رفتنشه. خب تمام شد. ولها یعنی برای جهنم، برای نار، برای این امثله جزئیه هفت داره. هفت داره جهنم میگن هفت داره داره، بهش رو میگن هشت در داره. حالا چی شده که اون یکی اضافه داره این یکی کم داره الان توضیح از میکنم. از هفت تا در برای جهنم هست. هفت تا در چی هست؟ پنج تا حواس ظاهره داریم، اینا هفت در جهنم، پنج تا در جهنم هست. با چشم چیزهایی رو میبینیم که بالاخره ما رو به سمت جهنم میکشونن، گوش میشنویم، ذائقه، لامسه و شامه، همه اینا، این پنجتا در جهنم هست. دوتا هم باطنه داریم، باطنه پنجتا هست، حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه، حافظه، این پنجتا حس باطنی ما هستم. حس مشترک مدرکه، خیال مدرک نیست، چون مدرک نیست کنارش میذاریم. متخیله متصرفه، این هم کنارش میذاریم. واهمه مدرک معانی جزئیه هست، اینو نگرش میذاریم. حافظه مخزن معانی جزئیه، اینم مدرک نیست، اینم کنارش نمیذاریم. پس در بین حواس باطنه دو تا مدرک داریم، یکی حس مشترک که صبر رو درک میکنه، یکی واهمه که معانی جزئی ازش میکنه. این دو تا مدرکه رو به اون پنج تا مدرکه ظاهری که اضافه کنیم میشه هفت تا. پس هفت تا مشعر داریم که این مشاعر هفت گانه ما ده هفت در جهنم هست. متخیل مدرکه، ولی کار اساسیش تصرف در مدرکاته. بله، حس مشترکی که حس مشترک مربوط پنج تا نیست، حس مشترک جداست. متخیله رو اصطلاحا متصرفه مینامند، ولو ادراک هم داره، اما کار اصلیش تصرفه. یعنی از مخزن صور که خیاله و از مخزن حافظه که از مخزن معانی که حافظه است، معنا و صورت رو در میاره، یا جفت میکنه یا تفصیل میده، که اینو در جای خودش گفتیم. کار اصلی متخیله تصرفه، اگر چه در حین تصرف ادراک هم میکنه، ولی به عنوان یک مدرک شاخص به حساب نمیاد، به عنوان یک متصرفه شاخص به حساب میاد، لذا جزء حساب نیوردنش. این که من عرض میکنم از خودم میگم، تفسیر خود آقایونه، الا این در جهنم رو در جهنم رو چیز کردن، در جهنم رو تطبیق کردن بر این مشاعر حفظ کنه، کار هرکتی نیست، جرأت میخواد که آدم هفت در جهنم رو تطبیق کنه بر این هفت مشاعر. کار آقایونه، کار فلسفه هست که جرأت زیاده، کار بنده نیست. من اینا جرأت ندارم. میشه واهمه. خب بله، توجه کردید که ایشون وقتی طبیعت رو جهنم میگیره، دروازه های این طبیعت هم در جهنم میگیره. روشن دیگه، ابی نداره، چون طبیعت رو تطبیق کرد جهنم. دروازه هایی که به این طبیعت میتونن جواب بدن و مسیر ورود مقتضیات این طبیعت و خواسته های این طبیعت هستن در جهنم. خب اگر ما این هفت قوه ادراکیمون رو در مسیر حق به کار ببریم، همین هفت دری که در جهنم بودن میشن هفت در بهشت. همین هفت در که تا حالا در جهنم بودن که در بهشت. فرض کنید در سه گوش اتاق دو تا شکاف ایجاد کرده باشیم، یکی به این طرف دیوار، یکی به این طرف دیوار. درست سر سکنج این دیوار دو تا لولا گذاشته، یه لولا گذاشته باشیم، یه در هم بهش وصل کرده باشیم، یه در. این در رو گاهی میخوابونیم رو این دیوار، اون شکاف بسته میشه. گاهی میخوابونیم رو این دیوار، این شکاف بسته میشه. وقتی میخوابونیمش رو این دیوار، این در این دیوار باز میشه، در اون دیوار بسته میشه. وقتی این یه لنگدر رو میخوابونیم رو این دیوار، برعکس میشه، در این دیوار بسته، در این شکاف بسته میشه، در اون یکی باز میشه. با هر در بستن یه در باز میشه، با هر در باز کردن یه در بسته میشه. درست حکم این مشاعر ما اینطوره که یا به طرف سوء میگیریمشون، در بهشت رو میبندیم، در جهنم رو باز میکنیم. اگر مشاعرمون به طرف سوء دوختیم، در بهشت رو میبندیم، در جهنم باز میکنیم. اگر مشاعرمون رو به طرف محسنات دوختیم، در جهنم رو میبندیم، در بهشت باز میشه. پس یه در بیشتر نیست. یعنی این هفت در، هفت در مشترک هست. بستگی داره که کدام مثلا قرارش بدید. یا در بهشت رو این در رو میبندید، در جهنم رو باز میکنیم، یا برعکس، در جهنم میبندید، در بهشت باز میکنیم. پس هفت تا در برای بهشت داریم، هفت تا در برای جهنم داریم، که این هفت تا در جدا نیستن، علل بدل هست. ولی یه در هشتمی هم برای بهشت داریم که دیگه برای جهنم نداریم، و اون در هشتم در عقله. با عقل فقط میشه به سمت بهشت رفت، برای جهنم ساخته نشده. حتی ایشون از اون در تعبیر به قلب میکنه، گاهی تعبیر به قلب میکنن، گاهی تعبیر به عقل میکنن. بالاخره این در اختیار متقینه، این فقط به سمت بهش بازه، اصلا در جهنم نیست. و آتش به سمت این نمیاد، آتش تا نزدیکش میاد اما برو وارد نمیشه، درو داخل نمیشه. بعد تشمیه میکنم مثل جنت میونه که حفت به مکاره دوروبرشو مکاره و بدی ها و سو پر کردم ولی داخل نشد. حالا این کلمه اونو وقت درستی مرز میکنم که از هشتمین در که مخصوص بهشته قلبه یا به تعبیری عقله، بقیه درها مشترکن، بستگی به ما داره که از این درها چه استفاده بکنیم. گاهی استفاده میکنیم باش در جهنم رو باز میکنیم، گاهی استفاده میکنیم در بهشت باز میکنیم. و لها ابواب و مشاعر، برای این امثله جزئیه یعنی برای همین جهنمی که طبیعت کل احدن هست ابوابی با عطف تفسیر تفسیر میکنه و مشاعر. این ابواب در واقع همون مشاعر خود ما هستند، همون مدرکات ما هستند، قوای ادراکی ما هستند و یه سبع اتون هفت تا هستند که عقل هم اگه بهشون اضافه بشه میشه هشت تا. هفت تا مدرک ما داریم، عرض کردم اون بقیهشون مدرک نیستن، دو تاشون مخزنن، یکیشون متصرفه. وحیه این و ابواب جهنم، این ابواب جهنم این ابواب جهنم، یعنی هر دو یه درن، این هم نمثلن، یعنی همونان. فا اندها علا شکل الباب لذی اضافتها الى موضعن این سبت بهی موضعن آخر. این همون مثالی که گفتم سه گوش دیوار، در این طرف دیوار و اون طرف دیوار شما دو تا شکاف درست کنید، یه در اون سه گوش بذارید، گاهی به این طرف دیوار رو بندیدش، گاهی به اون طرف دیوار رو بندید. وقتی این طرف دیوار رو بستید اون دیوار باز میشه، وقتی اون دیوار رو بستید این دیوار باز میشه، که در روی یکی از دو دیوار بسته میشه دیوار دیگه شکافش باز میشه. فإنها این ابواب جهنم در شکل بابی هستن که اگر به طرف موضعی بسته باز بشه این صد به همین در موضع دیگری، یعنی اگر این در رو از روی یه شکافی برداشتیم و اون شکاف رو باز کردیم به توسط این در شکاف دیگر رو می‌بندیم. فعین و قلقهی قلقهی لمنزلن عین و فتحهی لمنزلن آخر، عین بستن این در منزلی را عین باز کردنش منزل دیگری است. در یه خونه رو می‌بنده، در یه خونه دیگر باز می‌کنه، چون یه در بیشتر نیست، یه دره که دو تا شکاف رو میتونه ببنده علال بدن. اگر یکی رو بست یکی دیگر رو باز کرده، اگر یکی رو باز کرده یکی دیگر رو بسته. با هاده الابواب، این هفتا باب که گفتیم که مشاعر سبعه ما هستن، مفتوحتون علال فریقین، یعنی جهنمی ها و بهشتی ها. این در روی این هفته در هم برای بهشتی ها هست هم برای جهنمی ها، اما یه در ممتاز دیگه داریم که فقط مال بهشتی ها هست، یه مال هر دو فریق نیست، مال یه فریقه، یعنی مال مال بهشتی ها هست. فریقین رو معنا میکنه با عطف بیان، اهل النار و اهل الجنه الا باب القلب. این ابواب همه مفتوحند مگر باب قلب، استثناء منقطعه. باب القلب اصلا داخل در مستثنا منه نبود که بخواد خارج بشه، استثناء منقطعه. یعنی هر هفت در که غیر از قلبن غیر از عقلن مشترکن مگر باب قلب که این مشترک نیست. فإنه مطبوع على اهل النار، بسته شده بر اهل نار ابدا، هیچ وقت باز نمیشه، بر اهل جنت بازه. لا یفتح لهم ابواب السماوات، در آسمان ها رو اونها باز نمیشه دیگه، اقتباس از آیه قرآنه. لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونها داخل بهشت نمیشن تا وقتی که، یعنی مگر وقتی که شتر بتونه توی سوراخ سوزن وارد بشه. ورود شتر در سوراخ سوزن جز محالاته، پس ورود اینا هم در جنت جز محالاته. جمل رو دو معنا کردن، جمل رو دو معنا کردن، یکی به معنای تناب، تناب زخیم، و یکی معنای شتر، هر دو در لغت آمده. بعضی ها معتقدن که جمل در اینجا باید معنای تناب باشه، چون با سم خیاط سوراخ زوزن تناب میسازه، شتر که مناسبت نداره، شتر با سوراخ زوزن که مناسبت نداره، تناب با سوراخ زوزن مناسبت داره، که اگر نازک باشه نخ باشه از سوراخ زوزن رد میشه، اگر زخیم باشه از سوراخ زوزن رد نمیشه. پس مناسبه که جمل در اینجا معنای تناب باشه. خدا میگه همونطور که تناب از سوزن رد نمیشه ولی نازک که بشه نخ بشه میتونه رد شه، اینا هم تا وقتی تنابن نمیتونن رد شن. اگر آمدن آدم حسابی شدن به صورت نخ در آمدن چرا رد میشه؟ اینو بعضی ها گفتن. بعضی ها نه ادعا دارن که جمل بدون شطور باشه، چون خدا میخواد عدم تناسب کفار رو با جنت بیان کنه باید لفظی به کار ببره که با سوراخ زدن هیچ جور تناسب نداره. تناب بازی تناسبی داره، بالاخره اگر باریکش کردی از سوراخ زدن رد میشه، شطور هر کارش بکنی از سوراخ زدن رد نمیشه. یعنی عدم مناسبت اینقدر قویه که هیچ جور تبدیل مناسبت نمیشه. بعضی میگن این بهتره که جمل به معنای خود شطور بگیری که بی مناسبتی حفظ بشه. بگیم این اصلا جمل با سوراخ زدن اصلا مناسبت نداره. اگر جمل یعنی شطور تونست سوراخ زدن بره، این کفار منافقی نمیتونن توی بهش برن و جمل هیچ وقت نمیتونه بره با هیچ تدبیری. حالا طناب با یه تدبیری میتونه بره، جمل با هیچ تدبیری نمیتونه سوراخ زدن بره، پس من با هیچ تدبیری نمیتونه بهش برن. بعضی اینو تایید میکنن، بعضی اینو تایید میکنن. حالا میره خودتون ظاهرا دومی یه وقتا دقیق تره و نوع مفسرین هم همین جمل رو بر شطور هم کردن، یعنی معنا کردن در تناب زخیم. بعضی از مفسرین گفتن که اسمشون نمیخوام ببرم، حالا مراجعه میکنم به تفسیرشون. خب چرا اینا نمیتونن در قلب رو روی خودشون باز کنن و نمیتونن وارد ابواب سماوات بشن؟ چون اگر بخوان وارد ابواب سماوات بشن باید از یه صراط دقیقی رد شن، صراط باریکی که همقا و جهال که همون کفارن شأنشون این نیست که از اون صراط دقیق رد شن. اونا اگر یه جاده وسیع هم بهشون بدی احتمال پرد شدنشون هست، تا چه برسه جاده دقیق. جاده دقیق علمی مسیر رسیدن به جنت عقلی است، باید تعقلات دقیق و ظریف داشته باشن، این صراط دقیق رو باید طی کنن تا به جنت برسن. این صراط شأن همقا و جهال نیست، اونا که نمیتونن این راهو برن. پس کفار و منافقین و امثال فجار و اینها که مصادیق آشکار جهال و همقا هستن مسلم از این صراط دقیق نمیتونن رد شن و به همین جا دربارشون بستن. لأن صراط الله ادق من الشر، باریکتر از موست. فیحتاج من یسلکه، کسی که میخواد این صراط رو بره احتیاج به کمال تدقیق و تلطیف دارد. تلطیف رو به معنای لغوی بگیریم یعنی باید روحش رو لطیف کنه، عقلش رو لطیف کنه، که گفتیم لطافت عقل به هفت درجه داره. در بحث عرفانی گفته میشه لطافت عقل هفت درجه داره که از همون نفس شروع میشه به اخفا ختم میشه. عقل و نفس و عقل و قلب و سر و بله خفی و اخفا یکی جایی داختم شیش دارم نکنم هفت باید باشه. بالاخره هفت تا این طبقه داریم برای لطافت عقل که تلطیف منه لطافت عقل. تلطیف رو به منه دیگر هم میشه گرفت که فکر لطیف بشه، اصطلاحا گفته میشه، یعنی در وقت مخصوصی با کیفیت مخصوصی و کمیت مخصوصی انسان فکر کنه. در هر وقتی اجازه فکر کردن به انسان نزدن، در وقتی که گیر خوابه، در وقتی غذا خورده نفسش مشغول هضم غذا، اینا بالاخره نفسشون مشغولیت داره، درست نمیتونه سمت فکر بیاد. اینجور وقتا میگن اگر فکر کنی فکر نیست، لطیف نیست. کیفیت فکر، فکر باید آزاد باشه، فکر باید با شدت برخورد با استراب نباشه. مثلا فرض کنید وقت درس دادنش دیر شده، مطلبی رو میخواد به زور بالاخره حلش کنه، این فکر لطیف نیست، این با شتاب با استراب میخواد مطلبی رو حل کنه، این فکر خسته میکنه. یا کمیتش، فرض کنید که از صبح تا شب نشسته فکر کرده خسته شده، دو مرتبه باید ادامه بده، خب برای خود استراحت بکن. کمیت فکر زیاد از نظر کمی فکرش زیاد میکنه، طول میده، ادامه میده، بازم خسته میشه. در این حالت گفته میشه فکرش لطیف. فکر لطیف اونیست که از کیفیت خاص، کمیت خاص و در موقع خاص انجام میده، کیفیت خاص و کمیت خاص برخورده بشه و در موقع خاص انجام بشه. خب اینا توجه میکنید که ظرافت هاییست که انسان در تعقلش در تفکرش باید رعایت بکنه تا بتونه اون صراط اللهی رو که ادق من الشر طی بکنه. ولی اگه یه خورده از این ظرافت‌ها انحراف پیدا کنه، اون راه باریش پرتش میکنه. یعنی از امام باریک پک میشه. و انا تیسر للهمقاء الجاهلین، تیسر ضمیرش به کمال تدقیق برمیگرده. کجا میسر میشود این کمال تدقیق و تلطیف برای همقاء جاهلین که مظاهر واقعی و مصادیق بارز این همقا و جاهلی همون فجار و منافقین و کفارن؟ بر اون اصلا این امکان نیست که یه همچین کمال تدقیق و تلطیفی داشته باشن و در نتیجه از این در از این راه دقیق عبور کنن و اون دری که روی بهشت روی اینا باز بشه، خصوصا محل اقترار، فریب خوردن. اینا فریب عقاید فاسده آبایشون رو خوردن و تقلیداتی که از دیگران کردن در ذهنشون رسوب کرده، فریب این تقلیدات رو خوردن و گرفتار یه عقاید فاسده شدن. با وجود این چگونه میتونن از این راه دقیق و راهی که کمال تدقیق و تلطیف رو تقاضا داره رد شن؟ ولی استبداد به رأی هم یا مستقل به رأیشون هستن. هرچی پیغمبر ما به اینها تذکر میده اصلا نمیشنون، همون حرف خودشونه. استبداد و استقلال به رأیشون دارن، میگن رأی ما همان است و رأی تو باطل. من غیر تسلیم منقاد، تسلیم هیچ حقی نمیشن، منقاد و مطیع هیچ حقی نمیشن. با وجود این چگونه ممکن است از این راه باریک رد شن و چگونه انتظار داری که اون دری که روی بهشت سمت بهشت باز میشه روی اینا باز میشه؟ فابواب الجحیم سبعتون، با این بیانی که گفتیم، ولی ابواب الجنت ثمانیتون، چون همون هفتاست و به اضافه این یکی که عقله. در عقلم روی بهشتی ها بازه اما روی جهنمی ها بسته. و هذا الباب لا یفتح لهم، این دری که در هشتمه، لا یفتح لهم یعنی برای جهنمی ها، برای کسانی که اهل نارند. ولا یدخل علیه احد منهم، هیچ یک از این جهنمی ها نمیتونه داخل بر این در بشه. هو فی السور فباطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. این تیکه اقتباس از آیه 13 سوره حدیده. در بهشت رو میگن، بله در بهشت اشتباه گفتم، میگن که زور و بینه هم به سوره، بین اهل جنت و اهل نار دیواری کشیده شد که باطنه، یعنی درون این دیوار رحمت هست برای بهشتی ها، یعنی جنت هست برای بهشتی ها. ظاهر یعنی پشت دیوار، پشت دیوار از همون جهتی که پشت عذاب است، نار است برای منافقین. پس یه دیواره که طرف باطنش، یعنی طرف توش رحمت، طرف ظاهر یعنی پشتش عذاب. این رو آیه داره بیان میکنه، ایشون از آیه استفاده میکنه، میگه این در در دیواریست، این در بهشت در دیواریست که باطن و توی دیوار بهشت، ظاهر و پشت دیوار جهنمی. این در به سمت جهنم همیشه بسته است، هیچ وقت باز نمیشه، ولی برای بهشتی ها بازه. یعنی دری سالا فرست میگه چی جوریه که برای بهشتی ها بازه و جهنمی بازه؟ چون بهشتی ها در طرف باطن و این دیوار قرار گرفتن. طرف باطن رو فرست میگه دریست که دو تیکه داره، یه طرفش رو بسته یه طرفش بازه. حالا به هر صورت نمیدونیم چی جوریه. تعبیری که میکنن، توجه کنید تعبیرشون رو، دیوار رو میگن، خوب دقت کنید، دیوار رو میگن عقل حیولانیه. دیوار عقل حیولانیه، پشت دیوار مدارک حسی ما هستن که مربوط به جهنم هست، فوق دیوار عقل بالملکه و مستفاد، بالفعل مستفاده، عقل بالفعل این هست بالاست که بهشت عقله، بهشت عقلیه. افرادی که به طبیعت عادت کردن و فقط از مشاعر حسی استفاده کردن، تا سقف تا دیوار که عقل حیولانیست میرسن، چون بالاخره قوام انسانیتشون بینی که عقل حیولانی داشته باشن، تا عقل حیولانی میرسن، این سقف چیز سقف مقداریست که اونا تهی کردن، یعنی تا بردشون تا اونجاست، بیشتر از اون دیگه نمیرن، اون در دیگه بسته است، بالاتر نمیتونن برن، از عقل حیولانی بالاتر نمیرن. اما بهشتی ها نه، این در براشون بازه. از مداره که پایین که شروع کردن آمدن رسیدن به این در، در براشون باز شد، رفتن جلو، رفتن از عقل بلفل و از عقل حیولانی گذشتن به عقل بلفل و مصطفی هم رسیدن. از توجه که در توی سوریست، توی دیواریست که این دیوار همون عقل حیولانی ماست. این در روی بهشتی ها باز میشه، یعنی کسانی که توانایی صعود به عالم مفارقات و عقل دارن در براشون باز میشه که برن از عقل حیولانی تجاوز کنن. اما در روی جهنمی ها بسته است، کسانی که فقط در عالم حسیات محصورن تا سقف عقل حیولانی میان دیگه بالاتر نمیتونن برن، در روشون بسته است. اینم تعبیری که فلاسفه برای آیات برای این آیه کردن. ولا یدخل علیه احد منهم، هو این در، هو یعنی این باب، سسور است، یعنی در یه دیواری است، در دیواری است که اون دیوار رو تعبیر میکنن به عقل حیولانی. فباطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. فباطن این دیوار، فیه در این باطن رحمت است، رحمت بالجنت است برای متقین. تفاصیل اینطور نوشتم، الرحمه بالجنه للمتقین. و ظاهر یعنی پشت این دیوار، باطن یعنی توی دیوار، در اون باطن رحمت است. ظاهر یعنی پشت دیوار، من قبله، از همون طرف، من قبل این جهت، از همون طرف پشت عذاب است. باز نوشتن به نار للمنافقین، که عذاب به نار است للمنافقین. و هی النار، هی از امیرش برمیگرده به ظاهر یا به عذاب، به هر دو هم مرحوم سمتواری برگردونده، هر دو هم درسته. به عذاب برمیگرده، به ظاهر برمیگرده، به هر دو برمیگرده. و تأنیثش به اعتبار خبرشه، هی النار، چون النار خبره هی است، مؤنث آمده، اگرچه مرجع چه ظاهر باشه چه عذاب باشه مذکره. ظاهر این دیوار نار است. بله؟ ظاهر مؤنث؟ نار مؤنث. نار مؤنث به اعتبار همین نار هم هیا آورده شده. اما مرجع ظاهر یا عذابه؟ ظاهر و عذاب هر دو مذکرن. خب ظاهر اون، ظاهر هو النار یا اون عذاب النار، هر دو درسته. ناریست که تبتلو علی الافراد، تبتلو یعنی اشراف پیدا میکنه، مشرف میشه، نه وارد میشه. لذا ایشون میگه که نار اطلاع پیدا میکند بر افعده، نه داخل شود. ولی نار علال افعده اطلاع لا دخولون، آتش در دلها وارد نمیشه بلکه فقط اطلاع پیدا میکنه، چون دل رو ایشون عقل میدونه. دل به معنی عقله، همون قلبه که ازش تعبیر به قلب عقل میکنی. میگه بر عقل آتش وارد نمیشه، چون عقل موجود مفارقه، موجود مفارق مبتلای به آتش نمیشه. این آتش که قرار شد طبیعت ما باشه، طبیعت ما تا مرحله عقل میاد، بر عقل مشرف میشه، عقل رو تحت تسلط قرار میده، ولی داخل نمیشه چون توانایی دخول در اونجا رو نداره. عقل مرکزی فوق این طبایه، فوق طبیعت. طبیعت میتونه عقل و زنگار بزنه و آلودش بکنه، اما نمیتونه در او داخل بشه. پس این آتش هم نمیتونه مسلط بشه بر عقل، بر افعده میتونه مسلط بشه، نمیتونه داخل بشه. خب روایات داریم که حفت الجنت و المکاره، یعنی دوروبر جنت رو ناراحتی ها اشغال کردن، گرفتن، جنت پیچیده شده به مکاره. اونجور که معنا میکنن اینه که اگر میخواد وارد جنت بشید، ناراحتی های دنیا رو تحمل بکنید، این ناراحتی ها دور تا دور جنت رو گرفتن، شما از هر کدوم از این ناراحتی ها که با موفقیت عبور کردید، یه سدی رو از سدهایی که دور جنت رو حصار کردن شکوندید و به یک قدم به جنت نزدیک شدید. این مکاره رو اگر شکافتید وارد جنت میشید. پس تمام مکاره دنیایی رو تحمل بکنید، و اگر هم تکالیف برای شما رنج آوره، سعی کنید که به رنجشون اهمیت ندید و تکالیف رو انجام بدید، زیرا که حفرت الجنت رو برمکاره. این روایت ایشون میگه که در واقع این قلب ما هم مثل جنت میمونه که دور تا دورش رو مکاره، یعنی مقتضیات طبیعت گرفتن ولی واردش نمیشن. دور همین قلب ما رو این آتش طبیعت جهنم و آتش طبیعت حصار کرده و این قلب ما حفت بالمکاره، اما این مکاره در او داخل نشدن، یعنی این ناراحتی ها و این آلودگی ها و این آتش طبیعت که خسارت وارد میکنه داخل در عقل ما و داخل در افعده ما نمیشه، اگرچه مشرف بر افعده ما میشه. داره اقتباس میکنه از اون حدیثی که در مورد بهشت داریم، ولی نار علی الافعده اطلاع اون لا دخولون، نار بر افعده میتونه مشرف باشه نه اینکه داخل باشه. لقلق ذالک الباب، چون در دل رو به آتش بسته شده، در عقل بر طبیعت بسته شده، طبیعت حق نداره وارد مرز عقل بشه، اگرچه میتونه زنگاری بر عقل وارد کنه و عقل آلوده کنه، ولی حق ورود در موطن عقل نداره. صحوه یعنی این افعده، این دل ما، قلب ما، عقل ما، کل جنت هست که دوروبرش رو مکاره پیچیده شده به مکاره، یعنی دوروبرش رو مکاره اشغال کردن، همونطور که مکاره دوروبر جنت رو اشغال کردن، دوروبر این رو هم اشغال کردن. وقت داریم بخونیم؟ خب پس بد نبود که این تیکه رو میخوندم، اگه دو سه دقیقه وقت داشته باشم اینم میخونمش. ایشون میفهمد دیوار که در اصطلاح شریعت اعراف نامیده میشه بین اهل جنت و نار کشیده شده. حالا اون دیوار عقل حیولانیست به توضیحی که گفتم، یا حالا به بیانی که الان داریم میشه، این طرف دیوار، همین دیواری که گفتیم یه طرفش جنته، یه طرفش رحمته، یه طرفش عذابه، این طرف دیوار که باطنش باشه اهل جنت هن، این طرف دیوار که ظاهرش باشه اهل جهنم هن، روی دیوار کیا هستن؟ روی دیوار میفرمد روی دیوار کسانی هستن که کسه اعمالشون خوب و بدش مساویه، نه طرف خوبش ترجیح پیدا کرده نه طرف بدش ترجیح پیدا کرده. اگه طرف خوبش ترجیح پیدا میکرد اینا در باطن دیوار قرار میگرفتن، طرف بد ترجیح پیدا میکرد در ظاهر دیوار قرار میگرفتن. حالا که هیچ کدوم از دو طرف میزان ترجیح پیدا نشده، در وسط دیوار روی دیوار قرار گرفتن. طمع دارن که وارد بهش بشن ولی وارد نمیشن، چون بالاخره هم دارن جهنم میبینن هم بهش میبینن، روی دیوار هم دیگه هر دو میبینن. از بهش فقط رویت نصیبشون میشه، ولی امتیازات بهشتی بهشون داده نمیشه. طمع دارن داخل بشن که امتیازات هم بهشون داده بشه، ولی داخل نمیشن. از جهنم فقط دیدن باز نصیبشون میشه، اصلا دلشون نمیخواد اونجا واردشون، خیلی هم خوشحالن که خدا اینجا واردشون کرده. این یه تفسیر برای اعراف، که اعراف جای کسانیست که دو طرف میزانشون برابره. اما بعضی گفتن نه، اعراف جای بزرگانه، از افراد بهشتی هم مهمتر تو اعراف قرار میگیرن. آیه هم همینطور میگه یعرفون کلا بسیماهم، در اعراف کسانی قرار دارن که تمام اهل قیامت رو به سیماشون میشناسن، میفهمن که این بهشته یا اون جهنمیه، یعنی که شاید اختیار افراد هم دست اونهاست، که بعضی در روایات میدونیم که نحن الاعراف، ائمه خودشون رو اعراف میدونن، خودشون رو محلشون اعراف میدونن. این معنا رو اگه بکنیم اصلا بحث عوض میشه. دیواری مشرف بر این دوتا که اهل اعراف یعنی کسانی که اهل تمیزن، اونجا ایستادن میدونن چی رو باید حلش بدن تو جهنم، چی رو باید رسانش بهشت. اینا تقریبا میشه قسیم و جنت و نار میشن، همه کارا. خب یه تفسیره، و حالا آیه رو توجه کنید که آیه بنابراین تفسیر یه مشکلی پیدا میکنه که اون مشکل رو باید حل کرد. و سور حجابون مضروبون بین الفریقین، سور به اون دیواری که گفتیم حجابیست که بین دو فریق یعنی اهل نار و اهل جنت کشیده شده و زده شده. یسمى الاعراف بین الجنت و النار، اعراف بین جنت و النار به واسطه بین دو تا حساب میشه. و هو مقامو، این تفسیر ایشونه در این کتاب، در یه جای دیگه در بعضی جاهای دیگه اعراف رو به همون معنی دومی که عرض کردم تفسیر شده، ولی در اینجا اینجور تفسیر میکنه. خب این اعراف مقام چیزی است که اعتدلت کفتا میزانه، دو طرف میزانش معتدل شده، نه کار خیرش ترجیح پیدا کرده که او در باطن سور بره، نه کار شرش ترجیح پیدا کرده که در ظاهر سور قرار بگیره، بلکه اعتدلت کفتا میزانه. اون وقت آیه رو میخونه، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، رجالی در اعراف قرار گرفتن که همه اهل محشر رو به سیماشون میشناسن، و نادو اصحاب الجنه، این رجال اصحاب جنت رو ندا میکنن که سلام علیکم، نمیتونن داخل بشند، ولی یطمعون، نه یطمعون، یطمعون، ولی طمع دارن که داخل بشن. اشتباه نوشته کتابتون، و هم یطمعون، طمع دارن که داخل بشن. خب اگر تفسیر دوم رو بگیم، رجالی که خودشون قسیم الجنت و النار هستن، اینا چطوری نادو اصحاب الجنه لم یدخلوها و هم یطمعون؟ این چطوری میشه؟ تفاسیر اینجور گفتن، گفتن هر پیغمبری در عراف با گروهی میان، این پیغمبرها همه رو میشناسن، اون گروه که دنباله اینها هستن طمع دارند که داخل بهشت بشن، بعضیا خود اینا نیستن، که بنادر و زمینش رو برمیگردونن به اون گروه. حالا مراجعه میکنم به تفاسیر، مسئله براتون حل میشه. علی‌الاقل دو جور تفسیر برای اعراف داریم، این مشکل آیه رو هم به همین صورت که اکران تفسیر کردیم، دو جور تفسیر برای اعراف داریم. یکی اینکه اعراف یا کسانی که نمیتونن اهل جنت باشن و نه هم جرمشون اون مقداره که اهل جهنم باشن، بلکه کفتا میزانشون برابره، که تفسیریست که ایشون در اینجا گفته. بعضی تفاسیر هم داریم که اعراف یا رجال مهمه، که ایشون در بعضی نوشتاش این تفسیر دوم تایید کرده. هر کدوم از دو تفسیر دیگه بالاخره تایید بشه همون قبوله.